آنچه که می شنوید صدای سوین است.
نماوا تقدیم می کند.
فرهاد اصلانی در نقش هوشنگ شرافت، مهران مدیری، کامران کامروا، شبنم مقدمی، شهره، گوهر خیراندیش، مهری، شیلا خداداد، فلور، محمد بهرانی، قزنفر چمچاره یا مهیار مهرفزون، سیما تیرانداز، مینا، میر طاهر مظلومی، مهدی قلی‌خان شرافت، نیما شعبان نژاد، هوشمند کامروا، در هیولا. آهنگساز امیر توسلی، طراح و سرپرست فیلمنامه پیمان قاسمخانی، تهیه کننده سید مصطفی احمدی و مهران مدیری. گردان مهران مدیری. قسمت اول. آسمون آبی و صافه، یه دشت وسیع و یه پاسگاه مرزی که چند تا نگهبان تو ورودی پاسگاه نگهبانی میدن. یه ماشین نظامی هم یه گوشه پارک. سال 1295. ماشینای نظامی پشت سر هم در حال حرکت هم به سمت پاسگاه میان. اتومبیل جلویی یه جیپ سربازه که 4 سرنشین داره. ماشین ها که بیشترشون کامیون هستن به ایست بازرسی میرسن. 2 سرباز در حال نگهبانی هم. همه ی ماشین ها میستند درست پشت گیت ایست بازرسی. میر طاهر مظلومی که نقش یک افسر چاق رو بازی میکنه به طرف کامیون ها میره. 2 سرنشین که یکیشون نظامی خارجیه و یکی هم ایرانی از جیب خارج میشن و به دنبال افسر چاق میرن. کم کم میرسن به پشت یکی از کامیون ها که با چادر پوشیده شده.
چادر رو بده بالا.
سرباز چادر قسمت باربند ماشین رو بالا میده.
برو تو.
و میره بالای کامیون.
داری چی کار میکنی؟
هر کامیون باری که از اینجا رد بشه پاسگاه موظف به بازرسیه. پارش کن.
سرباز با چاقو کیسه رو پاره میکنه.
نیاز به بازرسی نیست. اینا همش شکره. اینا هاروش نوشته.
خب نوشته، ولی ما هم داریم به وظیفمون عمل میکنیم.
شما گویا متوجه نیستی. اینها همش مال قشون انگلیس. سرباز
مال هر کجا که میخواد باشه، مادامی که در خاک ایرانه مشمول قانون ایرانه. بندم سرباز نیستم، نایب سوم مهدی قلی‌خان هستم.
سرباز همچنان در حال وارسی کیسه هست.
خیالت راحت شد؟
من این رفتار قبیح رو به شخص فرماندار گزارش میکنم.
سرباز با سرنیزه در یه جعبه رو باز میکنه و چند تا اسلحه توش پیدا میکنه. نظامی خارجی با نگرانی و تشویش به مهدی قلی‌خان نگاه میکنه.
پس شکره. جناب کلونل، به کامیوناتون بگیم بزنن کنار جاده.
شهر درست نکن نایه، بذار ما بریم. شخص وزیر جنگ در جریان جابجایی محموله هستند.
پس مشکلی نیست، بهشون بفرمایین یک تلگراف به بنده بزنن، دستور بدن اطاعت امر میکنم. اجالتاً شکرای شما اینجا پیش ما میمونه.
نظامی خارجی ناامید میره، نظامی ایرانی نزدیک میشه.
یه عرضی داشتم خدمت.
و چند تا اسکناس تو دست مهدی قلی خان میذاره. تصویر ثابت میشه.
زمان مهدی قلی خان خدا رحمتش کنه،
چند سال بعد
با 100 تومان بهت یه خونه بزرگ میدادن. اما در حال حاضر با 100 تومان فقط 2 کیلو گوشت و بیسکونو یه شونه تخم مرغ میدن.
کودکی هوشنگ.
چقدر جالب.
حالا داستان جالبترم میشه.
برمیگردیم دوباره به پاسگاه و تصویر دست مهدی قلی خان و اسکناس. نگاهی عصبانی میندازه به نظامی ایرانی. پولو بهش پس میده و راه میفته. نظامی ایرانی دنبالش راه میره.
خلاصه باشم نایب، خلاصه باشم.
به اطرافش نگاه میکنه و دوباره پولو به دست مهدی قلی خان میده. مهدی قلی خان با تردید نگاش میکنه. اسکناس دیگه ای بهش میده. یه سرباز خارجی که به ماشین یله داده با لبخند نگاشون میکنه. نظامی ایرانی به اطراف نگاه میکنه و باز اسکناس دیگه ای بهش میده.
این به اندازه چند سال حقوقت نایب. این پول میتونه زندگی تو پشت رو کنه. دیگه نمیخواد فکر کنی.
مهدی قلی خان غضب‌آلود نگاه میکنه.
راه بندو باز کنید.
و سلام نظامی میده.
حرکت کن.
نظامی خارجی لبخند رضایت میزنه و به مهدی قلی خان سلام نظامی میده. همه خودروهای نظامی از گیت رد میشن.
و این بود داستان نایب مهدی قلی خان، جد بزرگ شما.
دوباره میریم به زمان کودکی هوشنگ.
تمام شد؟
بله.
محمود جان، اگه قصه اینطور که شما میگی تموم میشد، ما باید تو قصر زندگی میکردیم، نه خونه اجاره‌ای.
مهری خانم.
شوخی کردم جان. مهری بچه‌مو سر کار نذار.
گذاشتین سر کار؟
پسرم تو باورت میشه که جد بزرگوارمو یه همچی کاری کرده باشم؟
مطمئنم که نه.
دوباره برمیگردیم به تصویر دست مهدی قلی خان که توش اسکناسه. ناگهان دست نظامی ایرانی رو میگیره، بهش غضب‌آلود نگاه میکنه.
اگه اینجا نمیزنم خورد و خمیرت کنم، برای اینه که نمیخوام حرمت ایران و ایرانی و جلوی اجنبی بشکنم. 100 تومن که هیچ. من شرافت و میهنمو به 100 کرور نمیفروشم. برو این دام بر مرغ دگر نه که انگارا بلند است آشیانه. بار کامیون رو خالی کنید.
فردای اون روز تلگرافی به دست مهدی قلی خان رسید. احضارش کرده بودن به تهران. به حضور شخص احمد شاه قاجار.
مهدی قلی خان از حیات کاخ عبور میکنه و حالا در تالار آینه کاخ گلستان در حضور احمد شاه است.
بسی خوشنود گشتیم از دانستن این مقال که بیشه ایران هنوز خالی نمانده از شیران. اکنون که این ماتم کده جولان گه سوم ستوران و اجنبیان کافرکیش و چپاولگران بدندیش گردیده و سایه شوم جنگ بر این پهن دشت بال گسترانیده، وفاداری و جان سپاری رات مردی شریف چون شما، چون کورسوی در دل ظلمات بود که نور امید تاباند بر دل خسته ما از کید دشمن. بدین وسیله شما را معزز و مفتخر می نمایم به کنیه شرافت. باشد که این شرافت جاری و ساری باشد در سلسله سلسال آن نیکو خصال از امروز تا ابد. به مبارکی.
چشمان ذوق زده و اشک‌آلود مهدی قلی خان.
من نفهمیدم چی شد بابا.
کجاشو نفهمیدی بابا؟
هیچ جاشو.
راستش من خودم هم نفهمیدم.
دربار.
میگم که یعنی شنیدم با اون انگلیسی های بی همه چیز چی کار کردی. خیلی حال کردم که اینقدر شما آدم با وجدان و با شرفی هستی. به خاطر همین من از الان فامیلی شما رو میذارم شرافت. امیدوارم همه خاندان شما تا آخر همینجور با شرف بمونن. دمت هم گرم.
همچنان زغ زده.
اینجوری شد که اسم شما هست هوشنگ شرافت.
ایول چقدر باحال.
مادر جان ایول چیه؟ چرا مثل لاتا حرف میزنی؟ قربونت برم.
ببخشید مادر. بعدش چی شد پدر؟
چی بعدش؟ احمد شاه به مهدی قلی خان جایزه داد و منتقلش کرد به تهران.
اون کلونل انگلیسی و افرادش چی شدن؟ دستگیرشون کردن؟
حتما دیگه.
برمیگردیم به پاسگاه مرزی. گیت بالا می رود، ماشین های نظامی رد می شوند و همه راضی و خوشنود سلام نظامی می دهند.
جدمون مهدی قلی خان شرافت تا درجه نایب سرهنگی زمان رضا شاه پیش رفتن، با شرافت زندگی کردن و در راه حفظ شرافت جونشون از دست دادن.
یه حوض فواره داره نسبتاً بزرگ میبینیم که مهدی قلی خان که حالا موسپید شده روی یه تختی یله داده و داره روزنامه میخونه. یه ربط و شام زرشکی هم پوشیده. صدای هندوانه فروشو که میشنبه روزنامه رو تا میکنه و میذاره کنار. بلند میشه و از حیات خارج میشه. حالا به گاری هندوانه فروش میرسه.
سلام علیکم. خسته نباشی.
اینو به دامتون.
اونو بده.
بفرم.
بس شما درد نکنه.
هندوانه رو امتحان میکنه و بالا پایی میندازه. برمیگرده به حیات و هندوانه رو میندازه تو حوض آب و دوباره میشین روی تخت.
بفرمایید چایی.
همسرش براش چای میاره.
حواسه هندوانه کرده بودید بانو.
دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه.
میشه جان.
از جیبش چند تا سکه بیرون میاره و میشمه.
ای روزگار.
ناگهان متوجه چیزی میشه.
چی شد؟
این هندوانه فروش 2 قران به من اضافه داده. خاک بر سر من.
به سرزنان از جا بلند میشه و از پله های عمارتش بالا میره.
هندوانه فروش
و باز بالاتر. صدای مهدی قلی خان از داخل خانه به گوش میرسه. به بالاترین ایوان خونه میرسه.
خاک بر سر من.
در رو باز میکنه و به نرده های ایوان نزدیک میشه و ناگهان به زمین پرت میشه. مهدی قلی خان نالان و آسیب دیده روی تخت راز کشیده و فرزندان و نواهاش دور تا دورش نشستن.
چه چوب به من بدهید؟
جایید میخوره؟ من بخارونم؟
نه، میخوام درس زندگی به فرزندانم بدم.
نوه پسریش پا میشه و یه تیکه چوب زخیم و بلند برای مهدی قلی خان میاره.
بفرمایید پدر.
چیه؟ چوب نازک باریک میخوام. شاخ درختی چیزی؟
چوب پرت میکنه و پسرش بلند میشه تا براش چوب نازک بیاره.
بفرمایید پدر.
و حالا یه چوب نازک بهش میده.
خوب به این چوب دقت کنید. میبینید؟ این چوب به تنهایی به همین سادگی میشکند.
چوب رو خم میکنه، تلاش میکنه، فشار میده.
این چیه؟
و نمیشکنه.
چیه؟
آره راست میگه، نمیشکنه.
من چاقو دارم، بده من میبرمش.
نبر نبر، اون چوب خودش باید بشکند. میخواهم شما رو نصیحت کنم. یک چوب کبریت به من بده.
یکی از پسراش از جیبش یه بسته کبریت در میاره و یه دونه کبریت بهش میده.
فرزندانم خوب دقت کنید، این چوب کبریت به تنهایی به همین سادگی میشکند. شکست. حالا یک جعبه کبریت به من بده.
جعبه رو به پدر میده.
این چه خالیست؟
یکی توشه.
چوبهای بیشتری میخواهم. یک جعبه کبریت به من بدهید.
بفرمایید پدر.
فندک.
خدایی نکرده سیگار که نمیکشی مادر؟
نه
خودم میدونستم من به قربون بچه های سالم و شریفم بشم.
یک جام کبریت بدهید
خانم. یه بسته کبریت بهش برسونید.
فرید خانم یه بسته کبریت بیار.
خانم کبریتمون تموم شده.
وا چقدر زود.
جسارتا خانم تازگی ها اسمت خانم یاد گرفته کبریت روشن کردن و کلی هم ذوق میکنه. همه کبریت ها رو مصرف کرد.
الهی من قربونش بشم.
تازه خبر ندارید امروز دندونش افتاده.
آخ دایی به قربونش.
یادت باشه براش یه آش دندونی بپزم.
من هلاک دندونیه.
دندونی مگه نه دندون در آوردن نبود؟
مادر خدا بیامرزم هم واسه دندون افتادن آش دندونی میپخت هم واسه دندون در آوردن.
ما تو تبریز به دندونی میگیم دیشلیک.
راسته ترکا تو آش دندونیشون کشمش میریزن.
خدایا پناه میبرم به تو. خدایا چوب کبریت جعبه کبریت کرم بدهید. یک جعبه کبریت بیاورید.
فریده برو از سر کوچه بسی کبریت بگی بیا.
خانم صابونمون تموم شده. صابونم بگیرم؟
آره از کیف پولم پول بردار کنار میز اصلی.
کبریت نمیخوام نمیخوام.
خب یه دقیقه میری میگیره میاد دیگه.
وقت زیادی ندارم. خوب گوش کنید فرزندانم. آن چوب کبریتی را که شکستم منظور نظرم این بود که اگر انسان ها تنها باشند در تندباد حوادث و ناملایمات روزگار می شکنند. قصدم این بود که به شما نشان دهم اگر چوب کبریت ها را به این صورت کنار هم قرار دهم به این صورت نمی شکند. به آن نشانه که اگر شما در کنار هم بایستید و پشت هم پیروزید و نمی شود شما را شکست.
بسیار پر مفهوم و مفید. بسیار
این نصیحت چراغ راه زندگی ما خواهد شد.
و از همه مهمتر این که وصیت می کنم شما را به شرافت، وصیت می کنم به درست زندگی کردن، انسان بودن، درست کاری و ایستادن در جانب حق و عدالت، رشوه نگرفتن و پول حرام نخوردن، نام نیک خاندان شرافت را در محله پامنار و کل تهران زنده نگه دارید، حفظ کنید. روح من ناظر اعمال شما خواهد بود.
و به این ترتیب مهدی قلی خان جان به جان آفرین تسلیم میکنه.
خاندان شرافت به وصیت مهدی قلی خان عمل کردن و نشون دادن که نام شرافت برازنده شونه.
قاب عکس جوانی پسر مهدی قلی خان.
رستم شرافت ممیز اداره مالیات.
اداره مالیات
طبق مطالعه بنده روی پرونده جناب عالی و دفاتر مالیاتی کارخونه، مالیات شما حداقل 10 برابر مبلغ فعلی خواهد بود.
آقای کریمی کجا تشریف برن؟ ایشون در جریان حساب کتاب بنده هستن.
ایشون بازنشسته شدن. از این به بعد بنده ممیز مالیاتی شما هستم.
تو رب
ارباب رجوع تاس به همراهش اشاره میکنه و اون پاکتی رو به رستم شرافت میده. پاکت رو باز میکنه، داخلش پول میبینه، به پولها نگاه میکنه.
بفرمایید بیرون آقا، بفرمایید این پول از گلوی ما پایین نمیره.
پرتشون میکنه.
به ایشون به خاطر افشای فساد و رد رشوه کلان 1000 تومان پاداش دادن و به ایشون ترفیع دادن به مقام معاونت حوزه مالیاتی سیستان و بلوچستان، منطقه خاش.
اتوبوس قدیمی در یک گرگومیش میسته و رستم شرافت ازش پیاده میشه، تنها در جاده. اداره مالیات دوباره همون ارباب رجوع با دستیارش به یک کارمند دیگه که به جای رستم شرافت اومده پاکت رو تحویل میده، پول رو میگیره و امضا میکنه و مهر میزنه.
عفت شرافت عمم.
عکس دختر مهدی قلی خان بر دیوار.
عم عفت من خانه‌دار بود، شوهرش وکیل دعاوی مشهوری بود. وقتی فهمید شوهرش وکالت یه آدم خلافکاری رو قبول کرده و باهاش تبانی کرده، شوهر خودش رو به پلیس لو داد. اگه شرافت رکورد جهانی داشت، بدون شک رکوردش دست خانواده ما بود.
پدرم حاج صابر شرافت، روحت شاد پدر. ایشون حتی بیشتر از بقیه اعضای خانواده شریف بودن، واقعا خیلی شریف.
پدر بزرگ هوشنگ در زمان مدرسه.
آقا اجازه، کمالی میخواد به ما تقلب برسونه.
شرافت بزرگ افسر پلیس میشه.
چی کار داری میکنی آقا؟ ایشون رئیس شهربانی کل کشورن.
به درک، هر کی میخواد باشه.
برگه جریمه رو میچسبونه به شیشه ماشین و سلام نظامی میده.
و به خاطر شرافت این خاندان، املاک ما به مرور کوچک و کوچک و کوچکتر و کوچکتر شد.
تصویر نقشه تهران.
این بود داستان زندگی خانواده شرافت تا به امروز. ما برای حفظ شرافت خانوادهمون خیلی هزینه کردیم پسرم. یه جاهای ایستادگی در مقابل وسوسه شیطان و شریف بودن خیلی سخته. به خود من به عنوان یک کارمند بانک چه پیشنهادهای رشوه‌ای که نشد.
پدر هوشنگ پولهای رشوه رو پرت.
شاید ما پولدار نباشیم، شاید از اون باغ 10,000 متری پامنار الان رسیده باشیم به یه خونه اجاره‌ای 100 متری. پولدار نباشیم، ماشین نداشته باشیم، تو دوچرخه نداشته باشی، ولی ما تو این خونه یه چیزی داریم که اون پولداره نداره. ما آرامش داریم پسرم، به خاطر اینکه وجدانمون آسوده است. پاداش یه آدم با شرف اینه که شبها بتونه راحت سرش رو بالش بذاره و پیش خودش و خدای خودش سربلند باشه، و این از پول و ثروت خیلی مهمتره.
من بهتون قول میدم تا آخر عمرم آدم با شرفی باشم، یه کاری میکنم که بهم افتخار کنه.
هوشنگ به قولش عمل کرد و شد بهترین پسری که خاندان شرافت بخواد.
هوشنگ تو مدرسه نمیذاره کسی ازش تقلب بکنه. هوشنگ با پدرش داره تمرین خطاطی میکنه. مادر هوشنگ در حال دعا کردنه و هوشنگ تو کار خونه بهش کمک میکنه. مادر و پدرش کارنامه هوشنگ رو گرفتن و خوشحالن.
جناب ولی.
جانم.
هوشنگ جان درس و مشق چطوره؟ راضی هستی؟
بله خیلی.
هنوز شریف هست؟
بله.
مادر یکی از بچه ها یه پس گردنی میزنه به بچه درس نخونش. سال 1365 هوشنگ نوجوان کتاب به دست خوابش برده، رو تنش پتو میکشن.
هوشنگ با پشتکار و جدیتی که میراث خانواده شرافت بود، به همراه هوش و استعدادی که سهم خانواده مادریش بود، موفق شد تبدیل بشه به اولین شرافتی که خواب دانشگاه داشت و همچنان مایه افتخار پدر و مادر و کل محله باشه. ولی او در کنار این موفقیت ها هرگز قولی رو که به پدرش داده بود فراموش نکرد و از هر فرصتی برای کمک به هم نوع و غیر هم نوع استفاده کرد.
هوشنگ یک کبوتر رو که توی سیم خاردار گیر کرده نجات میده.
هوشنگ در دانشگاه هم یک دانشجوی ممتاز بود، پسر خوب دانشگاه.
کدوم یکی از شماها میتونه فرایند اکسیداسیون پلاسمای الکترونیکی رو شرح بده؟
هوشنگ به سرعت دستشو بالا میبره. به عنوان مراقب سر جلسه امتحان از تقلب جلوگیری میکنه.
سال دوم دانشگاه بود که به رایج‌ترین شیوه عاشق شدن در دوران دانشجویی، یعنی خوردن تنه به یک دانشجوی دختر و کمک به جمع کردن جزوه هایش که روی زمین ریخته، عاشق حاله شد.
نگاه عاشقانه هوشنگ به دختر جوان و لبخند دختر و لبخند هوشنگ. با هم بلال میخورن توی پارک، با هم تو کتابخونه کتاب میخونن، لبخند میزنن و حرف میزنن.
البته خانواده هاشون با هم صحبت کرده بود.
دیگه نظری رو هم میزنن.
همینجوری نبود، قول و قرارها هم گذاشته شد
در حضور خانواده. حالا سر جلسه امتحان نشستن و دختر داره سعی میکنه از رو دست هوشنگ تقلب بکنه و هوشنگ نمیذاره.
وقتی حاله متوجه شد که برای هوشنگ هیچ چیز در زندگی مهمتر از شرافت و درستکاری نیست، حتی عشق، از خیر ازدواج با هوشنگ گذشت و با اولین دانشجویی که بهش خورد و جزوه‌هاش روی زمین ریخت ازدواج کرد و رفت.
و دوباره نگاه عاشقانه حاله و دانشجوی جدید و نگاه ناامید هوشنگ به این اتفاق.
اما این شکست عشقی خللی در اراده هوشنگ در ادامه راهش بود.
دکه روزنامه و پس گردنی به بچه درس نخواد.
درسش رو ادامه داد و در مقطع فوق لیسانس قبول شد و در کنار اون به عنوان دبیر حق و تدریسی در دبیرستان شرافت در محله خودشون شروع به کار کرد.
هوشنگ داره تو راهروی دانشگاه راه میره که اوه
و دوباره عشق.
جزوه ها روی زمین پهن میشن و دختر خم میشه که جزوه هاشو برداره و هوشنگ هم سعی میکنه بهش کمک کنه. ناگهان دوباره نگاه عاشقانه.
شهره دختری از یک خانواده فرهنگی از یوسف آباد، این بار هوشنگ زن زندگیش رو پیدا کرد.
هوشنگ به دختر لبخند میزنه و دختر نگاهش رو به پایین میندازه. حالا دزدانه به دختر که در حال امتحان دادن نگاه میکنه و متوجه میشه که دختر نمیذاره کسی از رو دستش تقلب بکنه و خوشحال میشه که اونم مثل خودش با شرافته. توی مراسم خواستگاری
هوشنگ،
میدونم من از این دور دنیا چیزی ندارم که بخوام به پات بریزم.
زنت میشم.
هوشنگ خیلی ذوق میکنه.
اما آینده برای هوشنگ به همون درخشانی که همه تصور میکردند پیش نرفت.
سال 1397 هوشنگ که حالا میانسال شده و فرهاد اصلانی داره نقششو بازی میکنه تو صف اتوبوس منتظر اومدن اتوبوسه. هوشنگ یه عینک کاوچویی داره، سیبیلوه، یه خورده توپله و کت و شلوار پوشیده. موهاش یه خورده سفید شدن. انتظار، انتظار و جمعیت زیاد. اتوبوس میرسه و همه به سمت اتوبوس حرکت میکنن. هوشنگ دم در اتوبوس وای میسته و اجازه میده که بقیه زودتر از اون سوار اتوبوس بشن. کیفشو رو دستش گرفته و بالا نگه داشته و حالا سوار اتوبوس میشه. یه جا وای میسته و به میله اتوبوس تکیه میکنه.
خیلی ممنون، من اونقدرم پیر نیستم، فقط یک کمی موام سفید شد. از کردم یک کمی فقط موام سفید شد.
آقا
برو جلو،
مردم سوار
شن.
تصویر تابلوی دبیرستان پسرانه شرافت دوره دوم، استعدادهای درخشان. حیات مدرسه رو از نمای در ورودی نگاه میکنیم. هوشنگ وارد میشه و بابای مدرسه باش سلام علیک میکنه. هوشنگ داره توی کلاس به بچه ها درس میده.
دنجیر کلمانی رو با هم بگیم. چی گروه های؟ آمینون.
حالا توی دفتر مدرسه همه معلمان نشستن و دارن استراحت میکنن و گپ میزنن.
بفرمایید.
هوشنگ نهارش رو تعارف میکنه، کیفش رو میذاره رو پاش و با قاشقی که از جیبش بیرون میاره مشغول خوردن میشه. توی کلاس درس حالا بچه ها دارن امتحان میدن. هوشنگ به ساعتش نگاه میکنه.
تمومه، علمان رو بذاریم کنار. سامانی بابا باشه جمع کن. سهراب جان قلم تو بذار کنار.
آقا سخت گرفته بود اینا.
سخت گرفتم که سخت گوش بار بیه.
یکی از بچه ها در حال جمع کردن ورقای امتحانیه ولی بچه ها ناراضی هن از امتحانشون. حیات مدرسه است و هوشنگ در از پله ها میاد پایین.
نه زنگ نزده، لابد پیدا نکرده. من امروز یه خورده دیرتر میام، تحسن دارم.
هوشنگ داره راه میره. از پشت دیوار به سه تا از بچه ها برخورد میکنه. قایم میشه. بعد دوباره یواشکی از پشت دیوار بهشون نگاه میکنه. یکی از شاگرداشونو میبینه و میاد به طرفش.
سلام پدر جان.
خوبی بابا جان؟
خسته نباشی.
من تحصول دارم دیرتر میام خونه. خود دیگه برو خونه باشه.
پسرشه. حالا بهش پول تو جیبی میده. تابلوی خاف، مؤسسه مالی و اعتباری خاک پای فرهنگیان رو میبینیم. فرهنگیان در حال شعار دادن و تحسنن. تابلوهایی هم تو دستشونه، مشتاشون گره کرده است و شعار میدن. حالا هوشنگ دوان دوان به جمعیت میرسه، وارد محوطه حیات میشه. از بین جمعیت رد میشه و به جلوتر میاد. کیفشو باز میکنه و از توش کاغذ تا شده در میاره. تاشو باز میکنه و میفهمیم که روش چه شعار نوشته شده. صندوق بی اعتبار، نمیخوای، نمیخوای. هوشنگ از وسط جمعیت یکی از همکارشو صدا میکنه. همکارش به طرف هوشنگ میره، باش رو بوسی میکنه.
تأخیر داشتی استاد؟
از بچه های امتحان میگرفتم، چه خبر؟
هیچی، آقای جیرودی عصبانی بود، تخم مرغ زد بده.
نه بابا، کجا؟
اونا کنار در روستون.
ای کاش نکنه بابا.
مادر
ما
مرده.
که نمیخوایم کار سیاسی کنیم که.
بابا چی کار کنه مادر مرده؟ تفلکی پولشو خوردن، هفته آینده عروسی پسرشه.
ای یادم باشه بهش تبریک بگم. جوادشون. آره. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
مرد مسنی روبروی جمعیت ایستاده و شعار میده.
بله درسته.
بفرمایید شرفت. مرسی، دست شما
درد. سلام علیکم خانم عظیمی.
خیلی ممنون.
آقای عظیمی کجان؟ نیومدن؟
امروز جلسه ساختمون بود، بعد یکیمون شرکت می‌کردیم. آقا یه همسایه بعد گیرمون اومده، شارژ نمیده، پدرمونو درآورده.
خانم امان از این همسایه بعد.
حل میشه ان شاءالله، همه چی با گفتگو حل میشه.
آقا چی رو حل میشه؟ بیا این وضعیت ما رو ببین الان حل شد.
امیدت به خدا باشه فاضل جان.
تخریب فرهنگیان، تخریب فرهنگ، تضعیف فرهنگیان، تخریب فرهنگیان.
تضعیف فرهنگیان تخریب فرهنگ است. به نظرم این وزنش ایراد داره.
آره فکر کنم کاش یه ماست میذاش بغل فرهنگ اینجوری درست میشد.
به هر حال من دوست ندارم.
مسئول بی‌لیاقت، استعفا، استعفا.
مسئول بی‌لیاقت، استعفا، استعفا. مسئول بی‌لیاقت.
آقا این که باز تون شد، سیاسی شد.
هوشنگ جان دوباره شروع نکن.
آقا میان هممونو میگیرن میبرن.
خب بیان بگیرن ببرن. من دیگه به این چام رسیده.
عزیز من.
مدیر لیاقت، استعفا.
خانومی با دوربین موبایلش داره فیلم میگیره از جمعیت و توضیح میده.
اینجا تحسن معلمین هست. سه ماهه که اعتراض کردیم اما به جایی نرسیدیم. این رو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو.
استعفا، استعفا. مسئول لیاقت، استعفا.
سرهنگ نیروی انتظامی به همراه یه سرباز به پیرمردی که شعار میده نزدیک میشه و باش صحبت میکنه.
مسئول لیاقت، استعفا، استعفا.
خسته نباشی، برای امروز کافیه. خواهش میکنم بگو تشریف ببرن یواش یواش.
جان سرهنگ، دو تا شعار دیگه مونده، اینو بگیم بعد.
اونو بذار برای فردا. خواهش کردم ازت بگو تشریف ببرن، دستور از بالا رسیده.
چشم.
بفرمایید
دوستان ساکت. همه تون برید خونه هاتون، ایشالا بقیهش بمونه تا فردا. برین بفرمایین.
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 بفرمایین. برادر و خواهرها تشریف ببرن.
بفرمایین.
خواهش میکنم بفرمایین.
هوشنگ جون کم کم دارم نگران میشم.
عجولی، من مطمئنم همه چی درست میشه. دلت با خدا باشه.
بابا چی درست میشه؟ دو ماه همه جا تحسن کردیم، نامه نوشتیم، تومار امضا کردیم. چی شد آخرش؟
من مطمئنم اینا ما رو میبینن. دلم روشنه.
میبینن. آره. منم اگه 20 میلیونم اون تو بود، الان مثل شما ریلکس بودم. مرد حسابی، من 60 میلیونم اون تو گیره.
بازه جان، پول من 23,700. فراموش نکن. الو.
در طول صحبت هوشنگ و همکارش جمعیت کم کم متفرق میشن و هر کدوم به یک سوی میرن. جمعیت در بازار بزرگ تهران. هوشنگ در حالی که یک کلاه کاموایی به سرش کشیده و یک دستمال با دست جلوی صورتش گرفته، خیلی معذب از میون جمعیت رد میشه. به یک پسر جوان میرسه که قیافش کمی به نظر خلافکار میرسه. با هم از توی جمعیت رد میشن. هوشنگ کماکان معذبه. به سر جوان سیگار میکشه. وارد محوطه یه پاساژ قدیمی میشن و از پلاش بالا میرن و باز از میون جمعیت رد میشن. هوشنگ کماکان معذبه و دستمال جلوی صورتش گرفته. با هم وارد یه اتاق میشن. اتاق خیلی به هم ریخته است. هوشنگ حالا دیگه دستمالش رو میذاره تو جیبش. یه پسر دیگه ای با حالت عجیبی یه جایی تو اتاق نشسته داره با موبایلش بازی میکنه. هوشنگ هم با تعجب بهش نگاه میکنه. پسر خلافکار اول داره دنبال یه چیزی میگرده. پشتش به هوشنگ.
چرا اینجوری؟ والا دارم یه خورده حقیقتش ترسیدم من آخه. آدابو تا حالا پام به کلانتری نرسیده.
اوه منم همینطور.
راست میگی؟
فکر کنم میاد.
جعبه قرصا رو به هوشنگ میده.
اومدی میشه آقا داوود.
ای جونم. جنیمه دارم. بفرما اینم مبلغش خدمت شما.
پول بهش میده. پسر میشماره.
درسته 450,000 تومان.
580.
580,000 تومان؟
بله.
اشتباه نمی‌کنی شما پریروز فرمودی که 450,000 تومان.
پریروز دلارش همه؟
ولی من خبری ندارم.
خبری ندارم از من خبردار شو. 130,000ش نکتش همینه. خدا
نمیشه قربونت برم. تو یهو 30% آوردی بالای جنس. منم بگم چشم
یا بگی بابا اصلا تو خریدار نیستی. برو رد کارت بده به من.
خیلی خوبم با جان عصبانی. خدا بذار ببینم
حالتهای چهره پسر خیلی غیر طبیعیه.
نمیشه حالا تخفیفی بدی؟
ببین من همین الان دارم به تخ میدم، فیف میدم، تخفیف میدم. به خدا برم در پاساش همه چی بر میگردم. نرخ میره بالا.
خب من یه 30 تومنشو علال حساب میدم. 100 تومن به الباقیشم فردا میارم خدمتون. بفرم
کارت بکش بدم اینا.
نمول کارت هم دست خانممه. البته اگرم بود خیلی پولی توش نبود.
خم بابا بیا بگی بابا تو اصلا این کاره نیستی. جمع کن برو بابا. جمع کن برو.
آهش میکنم یه ذره ملاحظه ما رو بکن. بنده معلم آموزش پرورشم. اینم کارتم بدیم خدمت شما. فردا بقیهشو میارم خدمتون.
آقا معلم من شرطم به خدا، مندتم به خدا، شرمندتم به خدا. اینجا اینجوری معامله. بیا برو برو رد کارت بیا.
خدا بود به جان بچه. من مادرم مریضه، هر روز باید از این قرصا بخوره.
عزیزم منم مادرم مریضه، من خودم هم مریضم. خدا همه مریضا رو انشالله شفا بده. برو تا یه ساعت دیگه بیا. آوردی دارو تو میبری.
خب من یه ساعت دیگه نمیتونم. اگر بیام فردا باید بیام خدمتتون. نگر میداری؟
ترسیدی؟ باش تا فردا وسط نگر. اصلا تا فردا شب وسط نگر میدارم. چنیمه.
چشم.
هوشنگ میره. دوباره صداش میکنه و بر میگرد.
ببین فردا 100 تومنم بیشتر بذار تو جیبت. نرخ دیگه میره بالا میاد پایین. برو.
چشم.
هوشنگ کیف و نایلون به دست داره تو خیابون رو امره که تلفنش زنگ میزنه.
سلام شوهر جان. دارم میام. چیزایی هم که گفتی خریدم. منتها چمچاره زنگ زد گفتش که یه سر بیا نمایشگاه. بذار اول برم اونجا بعد بیام خونه.
غلط کرد.
نمایشگاه اتومبیل.
چک حالا چک دستی کسی دارم دست یارو بخوام چک بدم. نه برو پیشش بگو اصلا دیگه الان مفتم بیاری در مغازه من برش نمیدارم. بیخود کرده مسخره. مردی که بچیم که چک به من.
در خدمتیم آقای چمشاره. امرتون بفرمه.
مهرفزون هوشنگ مهرفزون. آقا این معیار مهرفزون خیلی سخته.
ببخشید من خیلی تلاش میکنم اینو حفظ کنم ولی کن راستش میخوای این اسم و فامیل همچین درستامی ننشسته بهتون.
داری تحقیرم میکنی نه؟ الان داری آدم میندازی که شما شرافت ها با اصل و نسبید، خان و خانزاده اید و ما چمچاره ها از همون اولش نوکر خونزاد پدر شما بودیم. الان خیلی هم موفق بشیم، خیلی هم پولدار بشیم، اصلا بریم از خانواده با اصل و نسب شما زن بگیریم، باغ داشته باشیم، سالی 10 بار بریم خارج برگردیم، تهش باید بیان جلو خانواده شما دلاراست بشیم که بفهمیم کی بودیم و از کجا اومدیم. درسته؟
من غلط بکنم همچی چیزی گفته باشم.
چقدر ساده توشنگ بابا سر کار داشته. من حساب شوخی کرد.
بابا من جدی گرفتم به خدا.
خانواده خوبم؟
خدا رو شکر خدا رو شکر.
چه بچه های نازنینی، متین، با شخصیت، تمیز. خیلی به نظافت علاقه داریم.
بله بله، من همواره روی نظافت تاکید خیلی زیادی دارم.
برای همین هم از خیلی آب مصرف میکنی نه؟
جانم؟
جانم نداری آقا، بفرما این قبض آب 27 تومن رو اومد رو قبض آب ماه قبلی. آقا چه خبره تو این مصرف؟ فردا اینو من آبو قطع میکنن برای من داستان میشه. ببر اینو پرداختش کن دیگه، دست درد نکنه.
بابک ما همواره صرف جویی میکنیم ولی بازم بهشون میگم چشم.
اصلا من میگم کاش به جای شرافت فامیلیتون گذاشته بودی نظافت. قشنگ گفتم اسم کوچه‌ام به جای شرافت میشه نظافت.
چرا مگه شرافت چیه؟
خیلی خوب نیست اصلا. قشنگ هوشنگ، خدایش اسم این کوچه باید شرافت باشه.
نباید باشه؟
نه معلومه که نباید باشه. آقا گذشت اون دوره‌ای که کل این کوچه باغ خاندان شرافت بود. اصلا اینجوری هم بخوای حساب کنی الان من تو همین کوچه 3 تا خونه دارم، یه نمایشگاه ماشین دارم، بعد تو کوچه‌ای که اسمت روشه مستاجری. به خدا این درست نیست. آقا به خدا ما انقلاب نکردیم اسم 4 تا خان و خانزاده رو کوچه همون باشه.
داری شوخی میکنی دیگه نه؟
منو که شوخی میکنم. آقا اصلا اسم تو اسم من چه فرقی میکنه؟ ما قوم و خویشیم. اسم کوچه شرافت باشه انگار چمچال چیز، انگار مهرافزونه. من نه.
من از مرخصی دارم.
بله سلامت باشی. خیلی به شهره خانم و مهری خانم سلام برسون.
هوشنگ پشتش رو میکنه تا وسایلش رو برده.
دست. قربونه بیا جلو ببینم.
خیلی ممنون.
در پناه خدا. خداحافظ شما. خداحافظ.
چمچاره عصبانی میشینه و شروع به کندن قبض رو از روی دیوار میکنه و اونا رو پرت میکنه. قاب عکس بزرگ مهدی قلی خان در خانه هوشنگ. گوهر خیراندیش که نقش ماما مهر رو بازی میکنه با 2 تا نوه‌هاش داره میز رو میچینه. شبنم مقدمی که نقش شوهره رو بازی میکنه یعنی همسر هوشنگ، ظرف غذا رو میذاره روی میز. هوشنگ از راه میرسه.
سلام بری ماهت.
ای جون بابا بوده بیا ببینم قربونت برم. خوبی بابا جان؟
خسته نباش قربونت برم.
خسته نباش که
آقا. هستم اگه بودم با دیدن شما خستگیم در رفت.
حاله ولکن بابا تو بازه بیا تو.
بیا بابا جان این بوی زخم چیه؟
شام تنمای تخمق داریم دیگه.
ای آقا من چقدر عاشق بوی ماهی ام. قربونت برم دست در نکنه.
به خودت دلم میخواد غذاهای متنوع اینو درست کنم ولی دیگه خب
شما هم ببخشید که منظورم بیشتر از این نمیرسه.
مادر جان ناشکری نکن، مردم همین تن ماهی هم گیرشون نمیاد.
بله مادر جان، در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست.
سر میز شام نشستن و شام میخورن.
خدا رو شکر خیلی خوشمزه بود.
نوشه جان، هوشنگ جان داروی مامانه گرفت شما؟
ایشالا فردا میگیرم.
به خدا میدونم مادر جون، من باعث زحمت.
چه زحمتی مادر جان، شما رحمتی برای خانواده.
خدا
بچه یه چیزی بگم، هر چقدر از گذشت و فداکاری مادر جان بگم من کم گفتم. یه زمانه ما خیلی تو مضیقه بودیم، جنگ بود، کپون بود، همه چی کم بود. خدا بیامرزه بابام توی شرکت خیلی مهمی انباردار بود.
بابات انباردار ارشد بود مادر.
آره آره انباردار ارشد. مادر جان خودت جریان این زمینه پونک رو برشون بگو.
بگین ماما.
باور کنید اون اگه بخواست میتونست زندگی ما رو عوض بکنه.
یعنی چی میشد مثلا؟
هر کاری دلش بخواست میتونست بکنه. انباردار ارشد بود. مال شرکت چی بود مادر؟
سامکو.
یه روز میاد میبینه این قبض انبار با بار کامیون نمیخونه، میفهمه این وسط بخور بخوریه حسابی، میره جلوشون وای میسه. اونام تا اینو میبینن پیشنهاد یه زمین گنده تو پونک بهش میدن. اون موقع باغ بود، مثل الان که نبود که آپارتمان این قارچ سبز شده. میگن آقا جون شما اینو بگیر چشتو ببند. میگه خب حالا چشمو بستم، وجدانمو چیکار کنم؟ شهره جان زندگی ما انقدر سخت بود، کلی بدهکار بودیم، اجاره نشین بودیم، موشنگم تازه به دنیا آمد بود، من از قصه شیرن داشتم بهش بدم ولی محمود این چیزا رو قبول نمی کرد.
خیلی بمیرن. خیلی مرد شریفی بودن بابا جان، خیلی.
یعنی اگه اون زمین ها رو می گرفتن الان وضع فرق می کرد نه؟
از این رو به اون رو شد زندگی
بود. با اون زمینه الان میلیارد ها تومن ارزش داره. فکر کن آدم باید چقدر شریف باشه که به راحتی از همچی چیزی بگذره.
ولی به نظر من پدر بزرگ اشتباه کرد.
چی گفتی حالی جان؟
گفتم به نظر من پدر بزرگ کار اشتباهی کردن.
یعنی اینکه رشوه رو میگرفت بهتر بود؟
من این چیزا رو بلد نیستم. ولی اگه پدر بزرگ میتونست یه کاری بکنه که ما پولدار باشیم ولی نکرده، خب خیلی کار بدی کرده.
بابا جان مسکه متوجه نیستی، رشوه یعنی دزدی. بابا بزرگ میرفت دزد میشد.
آره
مگه شما نمیگه خانواده از همه چی مهمتره؟
خب بله.
خب اینم همونه دیگه، پدر بزرگ به فکر خانوادهش نبوده. من الان دوچرخه ندارم، تقصیر پدر بزرگه. ما الان خونه و ماشین نداریم، یا نمیتونیم مثل سمیرامیس بریم ترکیه، اینم تقصیر پدر بزرگه.
خاله جان تو باید از خودت خجالت بکشی، پاشو برو توی اتاقت.
پاشو مادر جون نمیخواد تو ذوق بچه بزنی، اذیتش نکن
مادر جان.
چشم، ولی من اتاق ندارم، من با مامان مهری توی اتاق میخوامم، برم اونجا؟
بله.
اینم تقصیر پدر بزرگ.
برو شب بخیر. برو.
دختر میز شامو ترک میکنه و میره.
من میدونم باعث زحمت و سر بارم مادر جون.
نه بابا این حرفا چیه؟ نگین بچه‌ست.
مامان مهری قوطی قرص رو باز میکنه و تنها قرص باقی مونده رو میخوره. قوطی خالی قرص که هوشنگ بهش نگاه میکنه و به فکر فرو میره. هوشنگ توی تخت مشغول کتاب خوندنه. شهره انگار که میخواد چیزی ازش بپرسه به طرفش میاد، ولی چیزی نمیگه. نگاش میکنه.
هرشون خواهی کتاب بخونی هوشنگ؟
نه میکم شهره جان، امروز رفتم قرص مادر رو بگیرم، میگفت دلار رفته بالا شده 580 تومن.
آه راست میگی؟
آره به خدا.
بعد چیکار کردی؟
هیچی، گفتم خونه پول دارم فردا میام میخرم.
اون نداریم که.
آره این ما خرجمون خیلی زیاد شد، این لولم ترکید بیچاره شدیم.
خب تقاضای مساعده کن به تو که نه نمیگن هوشنگ جان.
دو سه روز پیش تقاضا دادم. خب مدرسه هم ندارم، موتورخونه مدرسه رو تازه تعمیر کردیم.
فکر کنم هوشنگ این ماه ماه امتحان الهیه ها.
نه ترس، خدا لنگمون نمیذاره.
لنگ دیگه از لنگ گذشته، الان رو ویلچریم.
یعنی تو میگی خدا حواسش به ما نیست؟
هوشنگ سرشو میبره بالا، شهرم به بالا نگاه میکنه. سر کلاس درس هوشنگ به فکر رو رفته و نیما شعب و نژاد در نقش دانش آموز بهش نزدیک میشه.
آقا شرافت سلام، خوبی؟
جانم
روزتون مبارک.
روز معلم که روز دوشنبه است هوشمند جان.
نه میدونم، پدرم هم میخواستم برن سفر، بعد گفتن که ممکنه یادشون بره، من اینو بدم به شما.
و یه پاکت به هوشنگ میده.
دست در نکنه، توقعی نداشتن.
آقا شرافت ما شما رو خیلی دوست داریم، خیلی باهاتون حال میکنیم. آیزا خداحافظ.
هوشمند جان تو هم از شاگردای بزرگ کلاسی، البته از لحاظ سن و سال امیدوارم امسال دیگه درستو بخونی و دیگه در جا نذاری، بره به کارش. منم دعات میکنم. ممنونم.
هوشنگ با احتیاط به اطراف نگاه میکنه و در پاکت رو باز میکنه. 3 تا تراول 50,000 تومانی میبینه. دوباره اونا رو میذاره تو پاکت و به اطراف نگاه میکنه. منقلب میشه، بغض میکنه و با تلفن صحبت میکنه.
الو شهره جان، خدا رو شکر پول رسید. آره دارم میرم ناصر خسرو. ممنونم.
به آسمون نگاه میکنه و گریه میکنه. دوباره با همون قیافه، کلاه به سر و دست جلوی صورت از میون جمعیت رد میشه تا به اون دلال دارو میرسه و با هم دیگه حرکت میکنن. دلال دارو سیگار به دست همراه هوشنگ راه میفته. از جمعیت رد میشن. هوشنگ به اطراف نگاه میکنه، کیفش رو جلوی صورتش میگیره تا کسی اونو نشناسه. دوباره به همون پاساژ قدیمی میرسن و سر راه پلا وایستن.
نمیشه اینجا تمومش کنی، من پدر سختم بیام بالا.
ها این مشکله. بابا چه ببین.
خوبی الحمدلله آقا داوود.
خدا رو شکر معلم.
خدا رو شکر.
داروی ما که مهیاست.
دارو جاش امنه.
خدا رو شکر. قیمت که میگم بالا نرفته که.
یه ذره مد کنی.
جان من.
خوبی ها. چی اومده پایین که بخواد قیمت دارو بیاد؟
چی سودا. بفرمایید.
الو.
الو فروخ خانم. فروخ خانم هستی. الو.
نه ترسو. الو. چنیمم خوبی تا کردم.
ببین حال خودم ها. ببین اون دارو آوردنش فایده نداره. نمیصرفه. میلیارد خرج میکنی که چی؟ که مریضت مثلا دو سال اضافه زندگی کنه. میخوام نکنه. ببین اصلا من نمیذارم تو دستت بکنی تو جیبت. آره بابا ولش کن. واسه یه آدم لبه گور.
چی؟ جد آبادته.
باشه ببین اینجا درون بگو. ببین به من میگن داوود بیزا کدیل. بیزا کدیل آره فهمیدی؟ بیا به دواتو بدم. بیا اینجا خودم میام رو قبر بابات. مادر کوچه و تشنه.
ترسیدی نه ترسیدی زیاد اتفاقی.
آقا بیزا کدیل.
آره
بفرماییم پول تقدیم شما.
پولو به داوود میده و داوود شروع میکنه به شمردن. تراول 50,000 تومانی رو بو میکنه.
چی؟
دومی
600 تومانی
و سومی.
انعام ناقابل گذاشتم براتون.
بیا نبی بالا چشم.
یهو یقه هوشنگو میگیره.
که تو منو خر فرض کردی؟
آخه داوود نه ببرلا نه همچی چیزی نیست. چرا این فکر میکنی؟
نه تو منو خر فرض کردی.
به روح پدرم همچی چیزی نیست. اشتباهی پیش اومده.
پول تقلبی میدی به من؟
هوشنگ از تعجب ماتش میبره و تصویر ثابت میشه.
یعنی این پدر تولد بچه‌هاشو
آنچه خواهید دید.
امتحان بچه‌های مردم.
هرچی میکشیم از واسه بیپولیتون.
ببرمید.
نکنین
کارو. به خدا من تا حالا از این کارا نکردم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای شرافت.
این قالتاق هستن.
تو چرا همه تو مسائل اخلاقی سفتی؟
زندان
اگه میخوان از مشکلاتتون بگید الان داره پیامتون پخش میشه.
تلگرام و توییتر که نیست که.
من قول میدم تمام سپرده هاتون رو بهتون برگردونم.
بکرم
جانم
در آب
بیش نکنی حرفایی اتفاره بوشن. تو فقط و فقط مسئولیت زن و بچه تو داری. همین خلاص. تو داری چیکار میکنی؟
من نیما رئیسی راوی به همراه نسیم چراغلو نویسنده، بابک جاوید صدا بردار، فرشاد آذرنیا ناظر کیفی و گلاره عباسی تهیه کننده این مجموعه رو به شما تقدیم میکنیم.